سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده. باز هم فرصتی شد تا در برنامه پرسش و پاسخ ویژه مباحث تربیت کودک در خدمت شما عزیزان باشم. من خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد دهنوی سلام عرض میکنم.
علیکم السلام، خدمت شنوندگان عزیز هم من سلام عرض میکنم. امیدوارم با عنایت خداوند و توجه حضرت ولی عصر علیه السلام بتونیم مباحث خوبی انشاءالله داشته باشیم.
انشاءالله. 29-10-551 و 29-10-552 با پیشماری 0-251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. بشنویم اولین سوال تلفنش.
من یه پسری داشتم، تقریبا 6 سال 7 سالش بود. دایش سیگار میکشید. بعد این من دیدم که دایی سیگار داده به پسرم که اینو روشن کنه. من تو آشپزخونه بودم، اتفاقا عیدم بود و مهمانم داشتیم. من اومدم این صحنه رو دیدم، خیلی ناراحت شدم. بعد من این بچه رو زدم، اینقدر زدم تو دهنش که تو دهنش خون اومد. بعد گفتم دیگه این آخرین بارت باشه. حتی برادرم قهر کرد، مهمون داشتیم، مهمونامون قهر کردن، گفتن که تو خیلی کار بدی کردی جلوی ما، بچه رو مثلا دیگه اذیت کردی و اینا. بعد یه چند وقتی گذشت، خواهرم بیتوان میمونم، خواهرم هم بود، خواهرم برگشت و بیتوان تو کار بسیار خوبی کردی، چون که درست ما ناراحت شدیم، ولی این وقتش گذشت، وقت بگذره دیگه فایده نداره، بچه نمیفهمه بخاطر چی تنبیه شده. بعد الان که پسرم 14 سالشه، من روزایی بهش گفتم که حاضر سیگار بکشی، گفت نه مامان اون کتک هنوز یادمه. اینو من نمیدونم، بعد ما تشبیه خوب مثلا تنبیه اینجوری فکر کنم خیلی خوب باشه که به موقع باشه، وقت بچه بفهمه چرا. یعنی که مدام بخواد امر و نهی بشه، نکن نکن نکن، فکر کنم خیلی کارگر نباشه. در این بین یه دختر دارم، دختر کوچیکی دارم، بعد اگر گفتش که مامان اگر هر بچه اولین بار کار بد میکنه، اگر مادرها اینجور برخورد کنن، هیچ وقت بچه بزرگش کار بد نمیکنه. چرا؟ چون اول که کار بد میکنه میگن بچه هست نفهمید فلان، ولی هر کی از اول این کارو بکنه، با اینکه دخترم تو کردسال بود، ولی با این حال دیدم حرف بسیار بزرگی زد که من خیلی خوشحال شدم. هنوز که هنوزه بعد از چندین سال من این حرفش یادم نرفته که اون بار اول که دیدیم باید عکس العمل نشون بدیم، نه بعد بگیم بچه هست و نمیفهمه و یه مدت طولانی بگذره. ممنون میشم.
بله، صحبت خانم محترمی بود در مورد تنبیه کودکانم. بشنویم توضیحات جناب استاد دهنوی رو.
من از این خواهر محترم عذر میخوام که میخوام باشون مخالفت کنم در این نظرشون و پیشنهادی که فرمودن. البته میدونم با تجربه این که قصد خیر ایشون دارن و مایل هستند که راه درستی رو برای تربیت انتخاب کنن و به این بنده هم انشاءالله اعتماد دارن، به توصیه‌ای که عرض میکنم انشاءالله عمل میکنن. من قبل از این که وارد این مقوله بشم و بخوام به ایشون جواب بدم، یک نکته رو که مهم میدونم عرض کنم که خواهر بزرگوار و والدین عزیز، در مسائل تربیتی حتما به نظر متخصص عمل کنید. خب ایشون فهمودن من در این حرکتی که انجام دادم، عده‌ای گفتند کار بدی کردی شما که فرزندت تو کتک زدی، و خواهرم گفتن کار خیلی خوبی کردی. خب ملاک حرف دیگران نیست، ما باید ببینیم متخصص نظرش چی هست. همینطور که شما در مسائل جسمی به نظر پزشک عمل میکنید، در مسائل روحی روانی و مسائل تربیتی هم قطعا باید به نظر متخصص عمل کنید. من مطمئن هستم اگر عزیزترین فرد خانواده این خواهر برادر، عزیزترین فردشون، یا آمپول بدن به ایشون و بگن خواهر این آمپول تقویتیه و من قسم میخورم و به شما اطمینان میدم که این آمپول تقویتیه و هیچ ضرری برای فرزندت نداره، اینو تزریق کن به فرزندت، آیا شما این کارو میکنید؟ شما حتی اگر یقین به او داشته باشید، به درستی حرف ایشون یقین داشته باشید و حتی تصمیم هم داشته باشید این کار رو بکنید، باز هم احتیاطاً با پزشک خانواده مشاوره میکنید. پس چطور ما تو مسائل جسمی و پزشکی اینقدر حساسیم؟ خوبه که در مسائل تربیتی هم همین حساسیت باشه. نظر دیگران که مهم نیست. حالا فرمودن دختر کوچیکم گفت مادر خیلی کار خوبی کردی. خب اونم نمیتونه ملاک باشه. ما باید ببینیم که قاعده و قانون در این مسائل چی هست. بدونید خواهر محترم و والدین عزیز، کتک راه درستی برای تربیت انسان نیست. امام علی علیه السلام روایت بسیار ارزشمندی دارند. حضرت می‌فهمند ان العاقل یتعظ بالادب والوهائم لا یتعظ الا بالضرب. انسان عاقل با ادب موعظه میشه و این بهائم، این چهارپایان هستند که بجز کتک راهی رو نمیشناسن و فقط با کتک هست که تربیت میشن. کتک مال حیوانه، مال انسان نیست. خب ایشون فهمودن که کتک بزنیم بهتر از این است که دائم بگیم نکن نکن نکن. خب من که عرض میکنم کتک راه درستی نیست، معناش این نیست که اون راه رو هم میپسندم. اونم غلطه، هر دو غلطه. کتک زدن غلط، نکن 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 هم غلط. راه مناسبتر و بهتری هست. راه مناسبش اینه که ما آگاهی بدیم به فرزندمون، اونم با نرمی، با آرامش، با عطوفت، با مهربانی، که غالبا هم مشکل واقعا حل میشه. این تجربه نشون داده وقتی شما با عطوفت و مهربانی بگید، با توجه به اینکه کودکان دوست دارن نظر والدین رو جلب کنن، اونا عناد ندارن، با شما گوش میدن، عمل میکنن. و اگر هم یه وقتی عمل نکرد کودک، باز یه سری مکانیزم‌های بازدارنده‌ای داریم که کتک جزوش نیست. من بارها عرض کردم، ناخرسندی در چهره، یه مدتی روتون رو ترش میکنید، نشون میدید که ناراحتید از این کار. اگر اثر گذاشت فبه ها، اگر نذاشت قهر میکنید، محرومیت. ما راه‌های مختلفی داریم. حتی من امروز اجازه بفهمید بعد از نزدیک یک سال یه چیزی رو اضافه کنم و این حساب شده است. تا حالا این را عرض نکردم، میخواستم همون مکانیزم‌های بازدارنده آرام رو جا بندازم. ولی بدونید اگر کار واقعا به جاهای باریک رسید، توبیخ و حتی تشر عیب نداره، ولی خیلی کم، خیلی کم. شاید واقعا ما سالی یک بار هم نیازی به تشر به فرزندمون نداشته باشیم، اونم برای این هستش که دیگه شوکی به او وارد بشه. به طور معمول وقتی کودکی با او خیلی خوب برخورد شده، منطقی باش برخورد شده، با عطوفت و مهربانی برخورد شده، الان که عمل خلاف بزرگتری کرد، ما به او تشر بزنیم، این یه شوکه و این مهمه. این بهترین تنبیهه. تنبیه یعنی بیدار کردن. ما میخوایم کودک رو بیدارش کنیم دیگه. هیچ وقت شما کسی رو که خوابه با لگد بیدار نمی کنید. میخواییم ما شوکی به او وارد بشه. کتک آثار بسیار بدی داره، خیلی منفی، خیلی منفی. من جدا تقاضا میکنم که این کار رو ایشون انشالله دیگه نمیکنن، نکنن. و والدین عزیز، اگر خدای نخواسته کودکانشون رو، این انسانهای معصوم رو کتک میزنن، دست بردارن. آثار بسیار بدی داره. اولا شما با کتک زدن یک عمل روانشناختی رو به اخلاقی تبدیل میکنید. این اولین اثر منفی که داره. منظورم چیه؟ منظورم اینه که الان این فرزند 6-7 ساله شما که سیگار دایی رو روشن کرده، آیا میخواست سیگار بکشه؟ من یقین دارم چنین چیزی نبوده. او اولا چه بسا میخواست خدمت به داییش بکنه، اصلا اون قصد خیر داشته، میخواست کمک بکنه، یا اصلا از روی کنجکاوی بوده، اصلا خودش تقاضا کرده و خودش پیشنهاد کرده که دایی جون بدید من سیگارتون رو روشن کنم. واسه کنجکاویش ارضا بشه، ببینی چیه این که حالا همه لب دهنشون دارند و روی لبشون دارند و دارن این سیگار میکنه، این چیه؟ کنجکاوی، ارضای کنجکاوی. خب این یه بعد روانشناختی داره. وقتی شما اینجور او رو کتک میزنید، همینطور که خودش رو هم بودن چنان زدم که دهانش خونی شد، خب تازه شما یک مسئله روانشناختی رو تبدیل به یک مسئله اخلاقی میکنید و اتفاقاً او رو بدترش میکنید، تازه حساسترش میکنید. من در مسائل جنسی هم همین رو در جلسات قبل اشاره کردم که اگر یک حرکت خلاف جنسی شما از کودک میبینید، او بدونید برای کنجکاویه. کتک شما و برخورد شدید شما تازه اون رو اخلاقی میکنه و او رو حساستر میکنه. این یک اثر منفی کتک. اثر دوم، تحقیر شخصیته. اصلا انسان وقتی کتک بخوره شخصیتش خرد میشه. این واقعیتیه، چه کودک چه بزرگسال فرق نمیکنه. اینها واقعیتایی هستش که ما باید توجه داشته باشیم. اثر دیگه یک کتک منفیه، ایجاد روحیه تسلیم پذیریه. ما با این کار روحیه‌ای در کودکمون ایجاد میکنیم که همیشه تسلیم دیگران باشه، به عبارت خودمونی تر توسری خور باشه. آیا شما دوست دارید فرزندتون در آینده توسری خور باشه؟ قطعا دوست ندارید، دوست دارید او بتونه از حقش دفاع کنه، ولی این کار او رو توسری خور بار میاره. اثر منفی چهار روم، کینه کتک زننده و انتقام در آینده. بله. وقتی شما او رو میزنید او کینه به دل میگیره. ممکنه بگید نه گفته مامان دستتون درد نکنه، ولی نه، اون اثر وضعی خودش رو میذاره. او کینه به دل گرفته و روزی انتقام خواهد گرفت. حالا در مورد ایشون ایشالله همین یک بار بوده و اثرش از بین رفته، ولی من خطابم به عزیزان و بزرگوارانی هستش که خدای نخواسته دائم دارن این کار رو میکنن، دائم کتک میزنن فرزندانشون رو. بدونن فرزند شما الان اقتداری نداره و الان شما اقتدار دارید، الان شما بر او سلطه دارید، ولی آیا این اقتدار شما همیشگیه؟ همیشگی نیست. وقتی به دوره نوجوانی برسه اقتدار شما کم میشه یا از بین میره، اونجاست که شروع میکنه به انتقام جویی. چی جوری؟ درس نمیخونه، بی نظمی میکنه، بد رفتاری میکنه. فراوان الان خانواده ها در مشاوره میگن آقا فرزند ما شروع کرده مدتیست بدون دلیل. شما گمان میکنید بدون دلیله، قطعا دلیل داره و یکی از ادلهش و عللش ممکنه همین باشه. کتک کودکان رو انتقام جو میکنه. حالا من یه نکته لطیفی رو عرض کنم خدمتون. اربابی به نوکر خودش میگه که نوکر جان من دیگه از این به بعد میخوام باهات برخورد خوبی بکنم، دیگه تصمیم گرفتم آدم خوبی بشم. خب خدمتکارش خیلی تعجب میکنه چون دائم او رو کتک میزده، برخوردش بد بوده، خیلی شگفت زده میشه، تعجب میکنه، سوال میکنه که ارباب جون یعنی اگر از این به بعد من قهوه سرد براتون بیارم فنجون رو تو کلم نمیکوبید؟ نه دیگه عزیز من تصمیم گرفتم آدم خوبی بشم. اگه کباب براتون پختم مثلا گوشتش بیشتر بود از حقوقم کم نمیکنید؟ نه عزیزم. اگه فلان کارو کردم فلان کارو نمیکنید؟ گفت. وقتی حرفاش تمام شد یک لبخند ملیحی بر لبش نشست، گفت پس ارباب جون منم از این به بعد تو سوپ شما آب دهن نمیندازم دیگه. یه لبخند ملیحی بر لبش نشد، معلوم میشه که تا حالا تو سوپ آقا آب دهن
جبران میکرد.
بله، و گاهی واقعا توی سوپ های تربیتی ما کودکان آب دهن میندازن و ما نمیفهمیم. کودکان راه انتقام جویی زیاد بلدن. این فشارها و مشکلاتی که خیلی از والدین با کودکان داره، اینا همه به همون جهت انتقام جوییه. اثر منفی پنجم، مجرم رو در جرم ماهرتر میکنه کتک. خب ایشون فهمودن من یک بار زدم به دهنش و کتکش زدم و دیگه تمام شد. از کجا معلوم تمام شد؟ از کجا معلوم؟ آیا شما مطمئنید؟ البته انشالله در مورد ایشون همین جور بوده، ولی در موارد مشابه واقعا ما مطمئن نیستیم تمام شده، بلکه ما با کتک او رو ماهرترش کردیم. او بگونه‌ای داره همون جرم رو انجام میده، ولی بگونه‌ای که ما نمیفهمیم. مثالی عرض کنم خدمتتون. خدای نخواسته کودک از جیب پدرش 1000 تومن برمی‌داره. مدتیست داره دسترازی به جیب پدر میکنه. 1000 تومنی برمی‌داره. خب حسب اتفاق پدر میفهمه. یه وقتی پولی شمرده جدا گذاشته میخواسته به کسی بده، این پول رو به دیگری میده، اون آقا میشموره مثلا میگه آقا این 29 تومنه. تعجب میکنه. یه مقداری تردید میکنه، مقدار شک میکنه که نکنه کسی، پیگیری میکنه، میبینه بله فرزندش 1000 تومنی برمیداره و او رو کتکش میزنه. خب تا مدت ها دیگه 1000 تومنی گم نمیشه، از جیب کم نمیشه. خب پدر عزیز 1000 تومنی کم نمیشه، آیا شما مطمئنید که او همین 1000 تومنی رو به شکل 5 تا 200 تومنی بر نمیداره؟ ما او رو در جرم ماهرترش میکنیم، یعنی او به گونه همین پول رو بر میداره که شما نمیفهمید. حالا این رو شما تعمیم بدید به بسیاری از مشکلاتی که کودکان دارن. اثر منفی ششم، اضطرابه. از لحظه ای که شما فرزند خودتون رو کتک بزنید، او دنیای اضطراب وجودش رو فرا میگیره. چرا؟ میترسه که نکنه در عملی مشابه همین مجدداً مادر او رو کتک بزنه یا پدر او رو کتک بزنه، اون هم در حضور جمع. چون ایشون گفتم در حضور جمع او رو کتک زدم. این خیلی خیلی اثر منفی بدی داره. اثر آخرین اثر ارزم در این قسمت تمام و یکی دوتا نکته توصیه، از بین رفتن اعتماد به نفس کودکه. کودک اعتماد به نفسش از بین میره. درست. یعنی چی؟ دیگه شهامت انجام کارهای بزرگ رو نخواهد داشت. شما نوع افرادی رو که قدرت ندارن، قدرت تصمیم گیری ندارن، شهامت انجام کارهای بزرگ رو ندارن، نگاه کنید اونایی هستن که در کودکی کتک خوردن. خب نکته خیلی ظریف‌تر، من از این مادر بزرگوار سوال میکنم، بزرگوار شما که برای این عمل فرزندتون چنان او رو کتک زدید که دهانش خونی شده، برای یک عمل روانشناختی و حس کنجکاوی او رو اینجورش کردید، اگر خدای نخواسته یه وقتی خبر آوردن خلاف بزرگتر از این کرده، چه میکنید؟ پس ما باید بذاریم، ما باید از خیلی کم شروع کنیم. اون مکانیزم‌های بازدارنده کار به جاهای خیلی باریک رسید. تشر که البته یک مورد استثناء هم در کتک هست، هنوز هم اجازه بدید این رو عرض نکنم.
من همین سوال مقاسم میکنم که یک سال اونجا بحث هست، ولی تقریبا هیچ موردی شما با اون موردی که فرمودین گاهی کتک رو تجربه
که واقعا استثنایی است، ما در روایات هم داریم، ولی اجازه بفرمایید که هنوز هم این رو عرض نکنیم که کاملا این مکانیزم‌های بازدارنده خوب ما ایشالله جا بیفته.
درسته.
که توجیهی دست والدین نباشه، این رو توجیه نکنن، اما بدونن ایشون و خانواده‌های عزیز، اگر تا حالا فرزندانتون رو کتک زدید و میزنید، بدانید اگر روی صورت و بدن کودک شما این کتک ها اثر بذاره دیه داره.
درسته.
یه نکته شرعیه، خیلی از خانواده ها توجه ندارن. اگر صورت فرزند شما سرخ بشه، یک مثقال و نیم طلا باید شما دیه بدید و بدهکار این فرزند هستید. اگر کبود بشه 3 مثقال، اگر سیاه بشه 6 مثقال، اگر بدن کودک شما سرخ، کبود یا سیاه بشه نصف همین مقدار بالا که عرض کردم و شما مدیونید، فرزند شما طلبکار اینه و باید بهش بدید، الا اینکه وقتی به دوره بلوغ رسید رضایت بده، اونم با استغفار الهی بتونید انشاءالله دینی برگردنتون نباشه. در نهایت من به این بزرگوار توصیه میکنم که این کارو نکنید. بهترین راهش همون نرمی، عطوفت و مهربانی هست و مکانیزم‌های بازدارنده‌ای که توضیح دادم.
بله، خیلی ممنون جناب استاد. همونجوری که فرمودید بیشتر باید به اون نظر کارشناس و متخصص مراجعه کنن. بعضی تو دو طرف خط قرار دارن، یعنی از این طرف خیلی بچهشون تنبیه میکنن.
بله.
اون مثالی هم که زدید که حالا اگر دزدی کرده بودین در کوچه میخواستید شما چیکار کنید. بعضی خانواده حالا برعکس هستن، یعنی بچهشون هر کاری بکنه بیان تذکر بدن، به اون طرف مقابلی که تذکر داده میخوان حمله کنن و اونها رو تخته کنن و این بچه رو،
که اون هم اشتباهه. بله. و من بارها گفتم تربیت درست مثل اینه که ما روی یک تناب باریک و روی یک دیوار باریک را بریم، یکم به سمت راست از راست میفتیم، یکم به سمت چپ از سمت چپ میفتیم. این خیلی مهمه. بله. اون هم آثارش لوس شدن، نونور شدن کودکی که من دیدم در سوالات عزیزان هست که انشاءالله به موقعش جواب خواهیم داد.
حالا یک توصیه دم دستی بخواید بفرمایید که این کودک 6-7 ساله رو چجوری باید با مضرات سیگار آشنا می‌کردن، یا لطف و محبت منظورتون چیه در
اینجوری شد؟ اولا که میگفتن که عزیز من شما این کارو کردی، میدونم از رو کنجکاوی این کارو کردی، گویا کنجکاو شدی که این چیه. درست. اول اینو بهش بگن، ولی بدون که این چیز خوبی نیست، این کار خوبی نیست، ولی میدونم تو از رو کنجکاوی این کارو کردی، تمام میشه قضیه.
بله. یعنی بچه 6-7 ساله معمولا اون مرجع تصمیم گیری پدر مادرشه با یه جمله حل.
بله.
میشه قضیه.
بله، مهم نوع برخورد ما هست، مهم اون اعتبار ما هست، این خیلی مهمه. الان والدین به منده زنگ میزنن میگن آقا ما فرزند ما به حرف ما گوش نمیده. من میگم آیا کتکش میزنید، بی حرمتی میکنید، به خواستهاش توجه میکنید؟ همه جوابهای اون یا مثبت یا منفی که نه، بله بی حرمتی میکنیم، کتک میزنیم، به خواستهاش جواب نمیدیم. خب شما معتبر نیستید، شما اعتبار ندارید. اگر والدین اعتبار داشته باشن چرا گوش نده؟
درست. خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
اجازه بدین بشنویم سوال بعدی رو، با این امید که این خواهر محترم پاسخ سوال خودشون رو و پاسخ در از پیشنهاد خودشون رو دریافت کرده باشن.
بفرمایید.
خواستم بپرسم در مورد تربیت فرزند، وقتی ما مشکلمون با همسرمون که مثلا یه وسواس خاصی دارن و نمیذارن مثلا بعضی چیزا رو ما به بچه‌مون یاد بدیم، این وسواس شوهرم مثلا باید چجوری مثلا حل کنم که بتونم بچه‌مو تربیت کنم؟ یعنی
تو هر موردی که مثلا من میخوام بچه یاد بگیره، ایشون مثلا میگن الان زوده، نمیفهمه بچه، بعد ها مثلا خودش میفهمه و بزرگ میشه، نیاز نداره از الان سختگیری کنه. این باعث میشه خب بچه لجبازتر میشه. بعد خواستم میدونه کارشناس برنامه‌تون چجوری اینو میخوان پاسخ بدن.
بله انشالله مطرح میشه. اگه ممکنه یکی دو مورد رو توضیح بدین به عنوان
مثلا تو خوابت، خوراکت، مثلا یه غذای من میخوام بهش ندم، اون میگه بده، حالا اشکال نداره. یا مثلا الان میخوام بخوابونمش، میگه نه حالا بذار بازیشو بکنه. یا هر موردی مثلا من مثلا میگم این کارو بکنیم، یا مثلا میگم نماز جماعتی ببرم یا جمعه ببرم، میگه لزوم نیستش اینو ببری الان. من مثلا بعضی چیزا میخوام مثلا بهش یاد بدم، مثلا بعضی جا نبرمش، بعضی خوراکا رو نخوره، مثلا میگه نه حالا لزومی نیستش از الان سختگیری کنی. ولی من میخوام خب از هم به الان خب یک سال نیمشه نقرم مثلا شیرخاره، ولی میخوام از همون اول مثلا رو تربیتش چیز کنم که دیگه بعدها راحت تر باشه، براش عادی شده باشه. ایشون مثلا با من راه نمیره، یه مقدار وسواس دارم، مثلا میگن شما از الان زود اینو شروع کردین.
بله سوالتون انشالله مطرح میشه، کارشناس تو راهنماییتون میکنن. از کجا تماس میگیرید؟
تهران هستم.
بله موفق باشید.
بله با تشکر از این خانم محترم جناب استاد دهنوی، اون سلسله مباحثی که داشتیم این بحث هماهنگی والدین رو مطرح کرده بودید.
بله.
حالا سوال در همون خصوص باید باشه، توضیحات شما رو بشنویم که چی میفهمید.
چشم. تربیت از یک سال و نیم، سن یک و نیم سالگی کودک زود نیست. ایشون فرمودن که آیا زود هست که ما از این موقع شروع کنیم؟ نه، بدونن زود نیست. و همیشه اون جمله حکیم یادمون باشه که تربیت 20 سال قبل از تولد آغاز می شود. البته گفتمون اقراقه، ولی حداقل قبل از تولد، مسائل قبل از انعقاد نطفه و بعد بلافاصله بعد از تولد تربیت آغاز میشه. بنابراین من با این خواهر بزرگوار و این مادر محترم کاملا موافقم که بخوان فرزندشون رو از الان تربیت کنن. این خیلی خوبه. اما نکته بسیار مهم و اساسی هماهنگی والدین در تربیته. این خیلی خیلی نکته مهمیه. من جدا تقاضا میکنم والدین عزیز خیلی به این نکته توجه کنن. ممکنه پدر جوش تربیت دارن، مادرم دارن، هر دو دوست دارن فرزندشون رو تربیت کنن، اما برای همین قضیه تربیت گاهی با هم بگو مگو کنن. این بگو مگوی پدر و مادر روی اون فرزند اثر میذاره. این بگو مگوی والدین و این ناهماهنگی، پدر میگن این کار رو بکن، مادر میگن نه این کار درسته، این خودش نتیجه ضد تربیتی داره. پس در حقیقت این تناقضه. ما میخواییم تربیت کنیم، اما نوع برخوردمون و این عدم هماهنگی نتیجهش ضد تربیتی هست. مهمتر از همه اینا فشار روحی برای کودک داره. گمان نکنید که فشار روحی کودکان فقط در برخوردهای فیزیکی والدینه. خیلی تلقیشون این هستش که اگر والدین با هم درگیر بشن به شکل فیزیکی و خدای نخواسته کتک و برخورد به این شکل باشه فشار میاره برای کودک. اینجوری نیست. شما فراوان دیدید وقتی که والدین با هم صحبت میکنن ها، بگو مگو دارن یا حتی یه مقدار تون صدا رو بالاتر میبرن، کودک با یک حالت استراب، کاملا شما استراب رو در چهره او میبینید، میاد جلو مامان میگه مامان میخواین دعوا کنین؟ دارین دعوا میکنین؟ معلوم میشه حتی بگو مگوی ما هم روی کودکان و روح و روان اونها اثر داره. حتما با همسر بزرگوارتون هماهنگ بشید. اگر هماهنگ نشید، اثر بسیار منفی و بدی که روی کودک شما میذاره چیزیست به نام تعارض. تعارض چیه؟ چند بار، دو سه بار این رو اشاره کردم، خوب مجددا عرض کنم. کودک مادر رو دوست داره، پدر رو هم دوست داره. مادر یه چیز میگه، پدر یه چیز میگه. میخواد به حرف مادر بکنه، پدر رو از دست میده. بخواد به حرف پدر گوش بده، مادر رو از دست میده. میمونه توی یک حال هوایی بسیار سخت، یک هیجان روحی و روانی که ما اصطلاحاً به این میگیم تعارض. حتما هماهنگ بشید. برای ایجاد هماهنگی راه هست، مشاوره کنید. خوشبختانه در شهرهای بزرگ، در همه جا، حتی از طریق تلفن امکان مشاوره هست. خب با هم مبنایی رو اتخاذ کنید. اگر تردید دارید، اختلاف دارید در این مبنا، تماس بگیرید. یک متخصص و مشاور مورد قبول طرفین که هر دو او رو قبول دارن حرفش رو و او حکم میتونه باشه، با او تماس بگیرن، راهکار بخوان، مطالعه بفهمن. والدین خیلی مطالعه مهمه. البته در مطالعه گاهی در کتابا موارد متناقضی رو شما ممکنه ببینید.
بله.
چون مسائل روحی روانی و مسائل روانشناختی کلیشه‌ای نیست و اینجوری نیست که نظر واحدی در همه مسائل باشه. خب اگر مورد متناقضی دیدید از مشاورتون میپرسید، سوال میکنید و نظر او میتونه برای شما حجت باشه. در مواردی که ایشون بزرگوار فرمودن که من برای خواب و تغذیه ایشون مثلا برای خوابشون برنامه ریزی میکنم، برای تغذیه مناسب ایشون سعی میکنم برنامه داشته باشم، خب این کار کار خوبیه. اما بدونید در هر دو مورد، هم برای خواب هم برای تغذیه مناسب، استفاده از اهرم فشار کارایی نداره. باید در این گونه امور انعطاف داشته باشن والدین. این نکته خیلی مهمیه. البته خود این دوتا، همین برنامه ریزی برای خواب، یعنی مسئله خواب کودک و تغذیه کودک، خودش دوتا بحث بسیار مفصله که اگر ما الان بخوایم وارد این بشیم که خب آقا چجوری حالا راهکارهاشو هم بگید، که شاید هر سه جلسه بشه یک سوال رو پاسخ گفت. لذا من تقاضا میکنم اگر مایل هستن خانواده‌های عزیز، راهکارهای خوابوندن کودک، تغذیه مناسبش، قشقرقهایی که کودک راه میندازه، غذا نمیخوره، بی اشتهایی، اینا خب خیلی سواله، اینا رو بپرسن که انشالله ما هم بهانه‌ای بشه بتونیم پاسخ بدیم. فرموده بودن او رو به نماز جمعه و جماعت میخوام ببرم، ولی همسرم میگن نه، سختگیری نکن. این خیلی کار خوبیه، بردن به نماز جمعه و جماعت خیلی کار خوبیه، اما نکته بسیار ظریفی اینجا هست که حتما کودک در حالت شادابیش باشه، او شاداب باشه، گرسنه نباشه، خسته نباشه، خواب آلوده نباشه، زیرش خیس نباشه. اینا خیلی مهمه. چرا؟ اگر این حالتها رو داشته باشه، شما او رو ببرید نماز، او صدای اذان رو میشنوه، او صدای قرآن رو میشنوه، او خطابه سخنران رو میبینه، آدمای متدین رو میبینه، همون تداعی معانی که قبلا گفته بودن، تداعی معانی، همراه کردن یک امر آموزشی با یک خاطره خوش و خاطره بد که ما گفته بودیم با خاطره خوش همراهش کنید. الان مسجد بردن و نماز جمعه و جماعت بردن این کودک مقارن شده با یک خاطره تلخ، زیرش خیسه، این روش اثر میذاره، حتی اگر شیرخواره باشه در ضمیر ناخودآگاه او اثر منفی میذاره. اگر هم بزرگتر باشه که دیگه کاملا میفهمه، کاملا قرینه میشن این خاطره بد و اون صدای قرآن و اون صدای امام جماعت. بنابراین این خیلی مهمه. گاهی متاسفانه من میبینم، میشنویم، شما هم شنیدید در نماز جمعه، خب وسط نماز صدای گریه های عصبی گاهی کودکان شنیده میشه، آدم خیلی قصه میخوره. خب مادر عزیز، این چرا اینجوری؟ آخه این باید شما یه فکری بکنید. برای نماز جمعه ممکنه هماهنگی بکنن، هر هفته یک مادر کودکان رو نگه دارن، البته ایشون قصدشونه که ببرن ایشون رو به مجالس و محافل مذهبی. خب چون توی در حین نماز شما نمیتونید به فریاد فرزندتون برسید، نمیتونید نماز رو بشکنید دیگه وسط نمازید، من توصیه‌ام محافل مذهبیه. من توصیه میکنم کودکانتون رو سعی کنید به محافل مذهبی ببرید
که هر لحظه
بتونید بله خارج بشید، بتونید به او کمک کنید و به نیاز و خواستش توجه کنید. اگر مقصود همسر بزرگوار شما اینه که با تربیت استبدادی مخالفن، من هم با ایشون موافقم. بله این چیز مهمیه. اگر ایشون منظورشون اینه که خانم سختگیری نکنید، استبداد تو تربیت به خرج ندید، مثلا در قضیه نظمش فشار به او نیارید، در مسئله ادب فشار نیارید، برخورد بزرگانه باش نکنید، همون بذارید کودک باشه، بذارید بانشاد باشه، بذارید بچگی کنه، من با ایشون قطعا موافقم. چون یکی از آثار تربیت استبدادی آثار منفی زیادی داره، یکیش کمرویی کودکانه. من عمدن این کلمه رو گفتم چون تو این مقوله ما هنوز سوالی متاسفانه نداشتیم که خانواده عزیز بدونن در این باب هم سوال کنن که چرا بچه های ما کمروان، چرا خجالتی هن. یکی از علل کمرویی و خجالتی بودن کودکان همون تربیت استبدادی است.
بله ممنون از توضیحات شما و توضیحات دقیقی در مورد اون تداعی معانی و مجالس مذهبی فرمودید. منتظر هستیم در این وادی هایی که جناب استاد دهنوی اشاره کردن سوالات شما عزیزان به دست ما برسه تا ایشون با تفصیل بیشتری به اون مباحث بپردازن. اگر خاطرتون باشه قبلا بحث دو قسمت داشت، سلسله مباحثی دنبال میشد و بعد سوالاتی بود. اگر اون سلسله مباحث ادامه پیدا میکرد همه مباحث رو میرسد، ولی تعداد زیاد سوالات شما عزیزان شنونده باعث شدش که ما فعلا همه برنامه رو اختصاص بدیم به پاسخ به سوالات تا خیلی عقب نمونیم از سوالاتی که مطرح شده از جهت زمانی. خب میشنویم در فرصت باقی مونده یک سوال دیگر رو.
خدمتتون عرض کنم، یه فرزند پسر 10 ساله دارم. ایشون خیلی خیلی علاقه به مثلا به نماز و به وظایف دینی اینا نداره. وقتی من بهش میگم مادر بیام نماز تو بخون، تا مثلا به هر نوعی تشویقش میکنم یا چی میکنم اینا، گوش به حرف کمتر میکنه. بعضی مواقع گوش میکنه ولی خیلی وقتا نمیکنه. حتی مثلا با تشویق و اینا گوش نمیکنه. میگه که برام واجب نیسته، من هنوز برام تا چند سال دیگه واجب نیسته. بعد بیشترم به بچه هایی که مثلا اهل مثلا نمیدونم یه برنامه فرسان نوار گوش میکنن چی میکنن، با این بچه ها بیشتر مثلا دوست داره دوست باشه. من نمیدونم بی بچه چجوری باش، چجوری رفتار کنم، چیکارش کنم که مثلا به طرف نماز و مثال دینی جذب بشه. بله. حالا یه مشکل دیگه هم دارم، این که مثلا وقتی که مثلا بهش تشویقش میکنم اینا، باباش مثلا خب تشویقای بزرگ بزرگ بی بچه میکنه، بعد این میگه باشه چشم، قول میده باشه چشم، چون حفظ قرآن هم داره، من قرآنم حفظ میکنم، نمازم میخونم، فلان میکنم. مثلا بابا میخواد اگه کار کردی مثلا من کامپیوتر میخونم تو خونه، بعد تو میتونی از اونم استفاده کنی برای حفظ قرآن تو، این مثاله. بعد میگم مادر وقتی باباش نیست بشین بخون. خب تو الان بابات قول دادی. میگه بلکو بابا که میخره. من
خواهش میکنم انشالله مطرح میشه سوالتون.
بله سوال مشخص بود، پسر 10 ساله ای که به نماز بیعلاقه.
من توصیه میکنم به ایشون، به این مادر بزرگوار، که تذکرهای فراوان خودتون رو قطع کنید، چون ایشون هنوز تا تکلیف 5 سال فاصله دارن، فاصله شون زیاده. بذارید خود ایشون فکر کنه، بیندیشه، تأمل کنه. ما باید در این مسائل مسئولیت پذیری رو از درون ایجاد کنیم. وقتی من این نسخه رو به خانواده ها میدم با شگفتی میپرسن یعنی آقا ما تذکر ندیم، پس وظیفه مادر و پدری چی میشه؟ سوال به جایی هم هست. من در جوابشون عرض میکنم که شما به وظیفه عمل کردید، هیچ نگران نباشید. شما به اندازه کافی ابلاغ کردید، اینجوری نیست که شما به او ابلاغ نکرده باشید. به او رسوندید که نماز خوبه و شما دوست دارید نماز بخونه، نماز یک واجب الهی است، نه تنها یک بار، دو بار، 10 بار، بلکه صدها بار این رو به او فهموندید. بنابراین نگران وظیفه نباشید. تذکر فراوان ندید، تذکر فراوان سخن شما رو بی اعتبار میکنه. این خیلی مهمه. کمگوی و گزیده گوی چون دور، باید مثل دور باشه. بذارید این تذکرهاتون رو برای روز مبادا، برای اون روز ضرورت. یه وقت الان ایشون هنوز به تکلیف نرسیده، 5 سال تا تکلیفش فاصله هست. اما اگر روزی به تکلیف رسید و نماز نخواند، اونجا نیاز دارید به تذکر. و اگر الان تذکراتون رو قطع کنید، الان اگر شیوه درستی رو که من میخوام عرض کنم برخورد کنید، اون موقع سخنتون معتبره. اون موقع وقتی تذکر بدید، چون کم تذکر دادید میپذیره. من مثالی عرض کنم خدمتون، این حالت آتش رو ما در کودکانمون نگه داریم، حفظ کنیم. حالت آتش، تشنگی تذکر والدین، خیلی خوبه این، خیلی خوبه. گاهی کودکان واقعا تشنه تذکره و نصیحت والدین میشن. چرا؟ چون کم نصیحت میشنون. زمین تفدیده‌ای که آفتاب به اون میتابه، مدت هاستم ته رودخانه ها معمولا اینجوریه، آب نرسیده، این خاک ترک برداشته. شما اگر یک لیوان آب رو روی این زمین بریزید، من گمان میکنم هنوز به زمین نرسیده تمامه. یعنی چنان جذب این زمین میشه. چرا؟ چون زمین آتش داره. ولی اگر سدی رو باز کنن روی همین زمین، آب فراوان بیاد، دیگه حالت جذب نیست، آب رو زمین میمونه. بنابراین این خیلی مهمه. من توصیه میکنم در این سن، چون ایشون 10 سالشون هست، از همون روش الگویی استفاده کنن. نماز رو در حضور او بخونن، اذان و اقامه رو با صدای بلند صبح ها بخونن که او بفهمه وقت نمازه. البته
باز من این رو گفتم، گاهی خانواده ها دقیق عمل نکردن، خیلی با صدای بلند، خب اون هم خوب نیست، اون هم یک تنش ایجاد میکنه، یعنی یک فشار روحی برای کودک. کودک تو خواب نرم و آرامه، شما با این صدای بلندتون که دارید اذان و اقامه، نه، صدا بلندتر از حد معمول باشه، اما خیلی نرم و لطیف میشه اینو جمعش کرد. فقط ما میخواییم او یه تکونی بخوره، بفهمه که موقع نماز صبحه. و مهمتر از همه اینا، سعی کنید در این سنین آثار نماز رو در شما ببینه. ببینه شما که نماز میخونید خیلی خوبید. از حدود 2 سال مانده به تکلیف. خب الانشون 10 سالشونه، 5 سال تا تکلیف حدودن دارن. خب این 3 سال رو با همین شیوهی که عرض کردم طی کنن. از حدود 2 سال مانده به تکلیف، تقریبا خواسته قلبی خودشون رو با مهربانی به او بگن. بگن که عزیزم دیگه نزدیک تکلیف شماست. چقدر خوبه که دیگه شما نمازت رو جدیتر بگیری، جدی بخونی، که عادت کنی. نیاز انسان نیاز به تمرین داره. براش مثال بزنن، یه ورزشکارم یه دفعه وزنه 200 کیلویی رو نمیتونه بلند کنه به مرور. این رو بهش بگن، در صورتی که توجه کرد تشویقش کنن. تشویق و تحسین خیلی مهمه. و اگر بی توجهی کرد، چون هنوز 2 سال مونده به تکلیف، فقط ناخرسندیشون در چهره نشون بدن. این تا 2 سال قبل از تکلیف. 1 ماه، حدود 1 ماه مونده به تکلیف، از این که میخواد زمان تکلیف فرزندشون برسه شادمانی کنن، اظهارش نشاط و شادابی کنن، در این زمان تکریم شخصیت او رو خیلی بیشتر کنن، به شخصیت او احترام بیشتری بذارن، نقاط مثبت او رو در جمع بگن، به او مسئولیت بدن، با او مشورت کنن، او احساس بزرگی کنه، احساس کنه که آدم بزرگی شده، شخصیتش شکل گرفته. و هنگام تکلیف حتما براش جشن تکلیف بگیرن. در مورد علاقش به همسالان اهل نوار ایشون اشاره‌ای کرده بودن. خب شما سعی کنید ارتباط ایشون رو با همسالان مناسب برقرار کنید. و این میشه. شما با نزدیکان خوبتون اگر ارتباط برقرار کنید، چون فرزندان اونها سالمن، میتونید از بین اونها انتخاب دوست رو، یعنی زمینه انتخاب دوست رو برای فرزندتون فراهم کنید. خودتون نوارهای مناسب به او هدیه بدید. حتی یه وقتی با پدر بزرگوارشون برن به مغازه، چون سنشون 10 ساله، شاید خودشون حالا خیلی نتونن، ولی با پدر برن و پدر بگن عزیزم این نوارهای خوب و مناسبی که هست، هر کدوم رو دوست داری انتخاب کن، من برات میخرم. ما حتما باید در اینجور موارد زمینه حلال رو ایجاد کنیم تا سراغ حرام نره فرزند ما. یک عامل این که کودکان میرن سراغ حرام چون والدین از حلال هم اونها رو نهی کردن. یکی این که اگر شما حلال رو براش فراهم کنید سراغ حرام نمیره، و یکی این که اگر روزی خواستید او رو از حرام نهیش کنید به سخن شما گوش میده. و آخرین جمله من، فرموده بودن پدر او رو با کامپیوتر تشویق میکنه. خب بدونید تشویق حتما باید با نوع عمل تناسب داشته باشه. برای کار کوچیک تشویق کوچیک، برای کار بزرگتر تشویق بزرگتر. شما اگر برای یه کار کوچیک بخواید حالا او رو به او قول کامپیوتر میدید، اینجوری او رو مثلا تشویق میکنید، اگر کار بهتری کرد میخواید چیکار کنید؟ پس همیشه یک زمینه ای رو و جای خالی رو برای خودمون ما قرار بدیم.
ممنون، فرصت برنامه تمام شد. امروز جناب استاد دهنوی به 3 سوال پاسخ دادن، 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 هم که تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. تا مجالی دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
هر آن که جانب اهل خدا نگهدار، خداش در همه حال است بلا نگهدار. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگهدار، که آشنا سخن